محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و خلفائه و حججه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا بالاسم الاعظم 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 و الاجل الاکرم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برسانه و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محنه آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در زیل این آیه شریفه است، 45 آیه سوره مبارکه احزاب: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا به اذن الله و سراجا منیرا. امشبی را که درانیم میرسیم به این لقب ویژه و شاخص که از سوی قرآن برای پیامبر اکرم عنوان شده است. پیامبر را خدا سراج منیر نامیده است. سراج البته یعنی چراغ، اما چه بسا چراغی که افروخته نیست، خاموش است. چراغ هست ولی روشنش نکرده اند. قرآن کریم میفرماید ما تو را چراغ روشن نور دهنده و منیر قرار داده ایم، سراجن منیرا. چرا؟ حقیقت این است که قبل از بعثت پیامبر اکرم جامعه انسانی و جهانی به تاریکی و ظلمت جاهلیت بسی گرفتار آمده بود. یک نور فیزیکی داریم و ظلمت فیزیکی. همین نوری که الان از این چلچراغ‌ها و نورافکن‌ها در تمامی فضای این حسینیه تابان است، در خیابان‌ها هست و همه جا امروز هست. این نور فیزیکی است، البته بحثی است در فیزیک که حقیقت این نور چجوری است و کوانتومی است یا موجی است، یه بحث مفصلی است، ولی ماده است و از جنس عالم متریال و ماده است. یه ظلمتی هم داریم که عدم همین نوره. وقتی هیچ نوری نباشه تاریکه، مثل ظلمت شبهای غیر مهتابی که ماه در محاق است. اما یک نور و یک ظلمت داریم مربوط به عالم معناست. یک کسی مطلبی رو برای شما بیان میفرماید، میگید آقا مطلب برام روشن نشد، دو مرتبه تکرار کن. یعنی چی روشن نشد؟ یعنی واضح نشد، یعنی نفهمیدم. تعبیر میکنید به این که روشن نشد. وقتی که میفرماید و میگوید، میگید روشن شد. چی روشن شد؟ نوری نیست، یعنی اون نور فهم در ذهن من آمد. گاهی میگویید که یک شخصی نورانی است، یعنی در او صفایی هست، معنویتی هست، انسانیتی هست. با یک کسی هم مینشینید میگید نشستم باش دلم گرفت، دلم تاریک شد، تیره شدم. میبینید بعضی خیلی تیرن، یا گاهی خودمون احساس میکنیم که تیره شدیم، خودمون احساس میکنیم که ظلمانی شدیم. آدم یه مدتی کربلا نره، 6 ماه، 7 ماه، 1 سال کربلا نرو، مشهد نرو، احساس ظلمت میکنی، میبینی دلت تاریکه. به کربلا میری میبینی که مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم. احساس میکنه خدا آدم که نورانی شد، احساس میکنه دلش منور شد، روشن شد. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آ ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان زین راه بی‌نهایت. اگر یک کسی در بیابان گم بشه در روز، کویر باشه و واقعا بیابان باشه، وحشت داره. اگر کویر باشه و بیابان باشه و شب باشه، وحشتش بیشتره. ولی وحشت‌های عالم معنا بدتره. شنیدیم میگویند که خدا به چه کنم چه کنم گرفتارت نکنه. گاهی یک انسان میخواد یک کاری انجام بده، یک کار ساده است، ولی دودل میشه، مطلب براش روشن نیست. یک کسی آمده به خواستگاری دختر شما، مطلب براتون روشن نیست. بدم ندم، چجوریه، کی هست، اصل نسبش چیه، استخاره کنم، مشورت کنم. میبینید که حیرت زده میشی. حیرت زدگی در عالم معنا خیلی سخت تره. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. ممکنه شخص حتی مریض بشه، خدایش لعنت کند و بر عذاب او بیفزاید. امام محمد غزالی ابو حامد، همین شخصی که میگه احتیاط این است که انسان یزید و شمر را لعنت نکند چون خلاف تقواست، این صوفی سنی گمراه کتابی دارد به نام المنقذ من الضلال. میگه بعد از این که من سنی بوده، رئیس نظامیه بغداد، نظامیه بغداد مثل جامعه ام القرا بزرگترین مدرسه علمیه سنیان بود در بغداد، که خواجه نظام الملک طوسی سنی ضد شیعه ساخت، که پایگاه مثل امروزی ها سلفیگری و سنیگری افراطی. غزالی رئیس اون مدرسه علمیه بوده. میگه بعد از عمری که حالا فقیه سنی شده بودم و رئیس نظامیه شدم، خودم میدیدم طرفی نبستم و دلم تاریکه. دیدم از فلسفه طرفی نبستم، باز فلسفه بو علی سینا، و همین جور دلم تاریک و تاریک، انقدر فکر کردم که مریض شدم. درست در عالم معنا اگر انسان به حیرت دوچار بشه، به زلالت دوچار بشه، حیا را سکارا بشه، خیلی رنجاوره. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان زین راه بی‌نهایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آ ای کوکب هدایت. جامعه جهانی در عصر بعثت پیغمبر اکرم در ایران به عنوان یکی از بزرگترین تمدن‌ها و مهد بزرگترین تمدن‌ها به دوگان پرستی، به آتش پرستی افتاده بود و به خراف پرستی، و کل جامعه ایرانی در زمان ساسانیان سقوط فرهنگی شدیدی کرد که منجر به اضمحلال ساسانیان شد. ضعف درونی ساسانیان باعث شد که اعراب بدوی صحراگرد بر اونها پیروز بشن. در روم هم به یک گونه، هر جا که می رفتید تیره بود و تاریک جهان بشریت از شرک. در خود مکه از همه جا بدتر. بارها گفته ایم که جاهلیت مکه به دو معناست. گاهی یک کسی میگن جاهله به معنای این است که عالم نیست و سواد خواندن نوشتن ندارد، اینو بهش میگن جاهل، یعنی نبود علم. گاهی میگوین جاهله، میگن جاهل منشه، یعنی رفتارش رفتار عاقلانه نیست، رفتار خردمندانه نیست، رفتار پاکیزه ای نیست، دامن آلوده است، دهنش آلوده است، هرزه دهان است، اینو میگن جاهل. عرب به هر دو معنا به جاهلیت گرفتار بود، هم اهل کتاب نبودند و کتابی نمیخواندن و سوادی نداشتن، اهل مطالعه نبودند، دانش و حکمت در بین اونها نبود، هم جاهلیت رفتاری داشتن، به شدت زنا زاده بودند و زنا آلوده بودند و مشغول فحشا و فحشاهای عجیب و غریب، حیرت انگیز، انواع فحشاها رو اینها رو داشتن. گاهی همسرانشون رو با هم تا یه مدتی عوض میکردن و خیلی چیزها که شایسته نیست در منبر انسان بگه، جاش جای بحث تاریخه. زنا و ربا شایع در خود مکه، قتل، کشتار، تمام رفتارها، رفتارهای حیوانی و شهوانی و درندگی و چرندگی در این عالم دنیا. تمام فضای بشر تاریک 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 بود، سوسوی از نور انسانیت، مروت، یک تاپرستی و مکارم اخلاق نبود، تا ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، حضرت ابوالقاسم محمد مصطفی از جبل النور، از غار حرا برانگیخته شد، اون هم به قرآنی که سراسر دانش است و دعوت به علم و دانش است. اقرا بسم ربک الذی خلق، همون ابتدا علم الانسان ما لم یعلم، صحبت علمه. پیامبر آمد و مانند چراغی درخشید، سراجن منیرا، فضای عالم انسانی را پر از نور توحید و یکتاپرستی کرد، فضای عالم انسانی را پر از رحم و مروت و فتوت و دعوت به صله رحم، بر والدین، دعوت به دستگیری از یتیمان و فقیران و ناچیزان و افتادگان و گرفتاران، دعوت به مکارم اخلاق، دعوت به حسن جواری و همسایگی، دعوت به مهربانی به خردسالان و احترام به بزرگسالان، همه اینها نور بود که پیغمبر آورد. نور علی نور، کلامکم نور، آنچه که از دهان پیغمبر اکرم خارج می شد نور هدایت بود، سراج منیر بود. مردم می توانستند، کسانی که به دنبال نور بودند، چرا؟ چون یک کسی کوره و نمی خواد بینا بشه، حرفی نیست. کسانی که به دنبال راهجویی بودند، پیامبر سراج منیر شد، چراغی روشن، اون هم چراغی که ایزد برفروزد. نور پیغمبر از کی بود؟ از حضرت حق، و راهگشا شد. این معنی ظاهری و این دنیوی است. بس قصه نور پیغمبر اکرم اما مربوط به این دنیا نیست، مربوط به این جهان نیست، بسیار بس پیشتر از این حرف هاست. بحث نورانیت پیغمبر اکرم را البته امروز نمی شود در هر منبری و در هر خطابه‌ای و در هر رسانه‌ای گفت. چرا؟ چون هاضمه ها به شدت کوچک، خرد و ضعیف شده، شرح صدرها از بین رفته، دلها ظلمانی است، لقمه های حرام بسی خورده شده، دیدها دیدهای مادی است و افرادی که دید مادی دارند و همین ظاهر بینند و جهان را همین جهان ماده می دانند، تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست، اونا نمی توانند تحمل کنند، اصلا نمی فهمه حرف رو. مثالش عرض کنم، دیشب در اینستاگرام یه پستی دیدم که کسی گذاشته بود، از این ماتریالیست ها، از این افراد ملحد ضد دین، نوشته بود عجیب است که عیسی ابن مریم، عکس هم انداخته بود که عیسی ابن مریم 5-6 نفر جزامی رو شفا داد، جزام رو ازشون برداشت، اکنون 2-3 میلیارد جمعیت در دنیا پیرو و اویند، او رو تقدیس میکنند و او رو عظیم میانگارند، اما فلان آقای دکتر پروفسور همچین واکسن ضد جزامی رو کشف کرد و زد، چند مثلا 100,000 نفر رو از جزام نجات داد که جزام نگیرند. عیسی ابن مریم 3 میلیارد پیرو پیدا کرده و این دکتر رو کسی نمیشناسد. بعد مسخره کرده بود که مثلا مردم چقدر نادانند که اون 6 تا جزامی رو شفا داد و مردم بهش معتقد شدند، به این حد که 3 میلیارد نفر بعد از 2017 سال پیرو اویند. اما این پزشکی صدها هزار نفر رو نجات داد که جزام نگیرن، اصلا کسی نمیشناسش، اصلا متوجه قصه نیست که عیسی ابن مریم که نیامده بود جزام شفا بده. مگه عیسی ابن مریم آمده بود جزام شفا بده؟ کار عیسی ابن مریم جزام شفا دادن بود؟ نه، اون جزام شفا دادن برای چی بود؟ برای اینکه نشان بده که من حجت خدایم. یه کسی از در وارد میشه میگه من آقا نماینده نیروی انتظامی هستم، صدا رو کم کنید، با کت شلوار. میگه خب کو کارت شناسایی؟ کی میگه شما نماینده نیروی انتظامی هستی؟ میگه آقا این کارت شناسایی بنده. یک کسی آمده میگه انی رسول رب العالمین الیکم، من فرستاده خدام. میگن کو کارت شناسایید؟ دستش رو موسی از جیبش در میاره، ید بیضا نور میتابد، میگه بفرمایید این کارت شناسایی. عصاش میندازه میشه اژدرها، میگه این کارت شناساییم که من راست میگم از طرف خدام. به عیسی ابن مریم میگن تو از کجا معلوم که پیغمبر و فرستاده خدایی؟ اگر پیغمبر و فرستاده خدایی کار نشد، بیا شد کن. این چی کار بکنم؟ خب ببینید، اگر یک کسی مثلا فرض کنید دست شله، پاش شله، این اگر شفا پیدا کرد خب عجیبه. اما عجیبتر اینه که کسی که جزام میگیره، نمیدونم از نزدیک دیده اید یا نه، به جزام در لغت پارسی میگوین خوره، یعنی بدن رو میخورد، مرض خوره. اگر از نزدیک ببینید، میبینید یارو مثلا این میکروب جزام کل بینیشو خورده، بینیش نیست، گوشش نیست، میبینید مثلا 4 تا انگشتش نیست، خورده. خب اینی که خورده این نیست که مثلا این انگشتم کار نمیکنه، یه دستی بکشن تکون بخوره، اصلا انگشت ندارن. می آوردن پیش عیسی ابن مریم، مسح میکرد، یه دستی که میکشید. به همین دلیل به عیسی که اسمش یسوعه میگوین مسیح، یعنی مسح میکرد. لماذا سمی المسیح بالمسیح؟ در معان الاخبار شیخ صدوق نقل کرده از روایت رو که امام میفرماد چون مسح که میکرد دردها، رنجها، مریضیها و جزام از بدن شخص میرفت. دست نداشت، جزام خورده بود، دست میکشید، دست به وجود میآمد. برای این چی آمده بود؟ جزامی ها رو خوب کنه؟ نه، آمده بود تا دلها رو هدایت کنه. این نشانه ای بود بر این که من راست میگم که پیغمبر خدایم. لذا عیسی کارش این نبود که یه مطب بزن و بگه یالله هر چی جزامی تو عالم هست بیارید ردیف کنه که من میخوام شفا بده، ابدا این نبود. لذا دقت بفرمایید، حضرت رضا روحی المسجد الفدا سلام الله علیه، حضرت رضا کارشون کور شفا دادن نیست، حضرت رضا کارشون فلج شفا دادن نیست، سرطانی شفا دادن نیست، کارش این نیست، شأنش این نیست. حضرت رضا شفا دهنده دل هاست، حضرت رضا هدایتگر مغزها و قلبها و شفا دهنده روح است. بله، گاهی به نگاهی پشت پنجره فولادی در حرمی صحنی رواقی افتاده ای رو، فلجی رو، کوری رو شفا می دهد تا نشان بدهد که من حجت خدایم. و وهابیان و کوردلانی که می گویند مردن دو استخوانی از اینها باقی نمانده، بدانند که ما حجت خداییم و دست ما هنوز در کار است. حالا کار حضرت رضا کور شفا دادن نیست که بگیم آقا ای کسانی که در همه عالم هستید مراجعه کنید به پشت پنجره فولاد، تضمینی 100% شفا پیدا میکنید. نه، همچی چیزی نیست. اصلا حضرت رضا برای این نیامده است. بله، البته در طول تاریخ هم دفتر کرامات رضویه آستان قدس رو ببینید، بنده در طول عمر خودم 5 مورد شفای عجیب و غریب به چشم خودم دیدم. همین ولادت حضرت سامن الحجج سال گذشته، ما پشت بام حرم پخش زنده داشتیم برای شبکه سامن، یهو دیدیم فیلم بردارامون به هم ریختن، مجرمون به هم ریختن. آقا چه خبره؟ گفتن پشت پنجره فولاد رو ببینید چه ازدحامیه، چه خبره؟ دوربین ها زوم شدن رو پشت پنجره فولاد، یه پسر 10 ساله کور مادرزاد رو حضرت رضا شفا دادن. ما هم مستقیم پخش کردیم، هم ما هم شبکه 3 پخش کردن. 20 سال قبل خودمون دیدیم به چشم که یه مداح آذری کور مادرزاد رو حضرت رضا در صحن گوهرشاد 30 سال قبل شفا دادن، به چشم دیدیم. اینها رو دیدیم، اما کار حضرت رضا چنان که کار مسیح جزامی شفا دادن نیست که تو یه ملحد بیای پست بگذاری در اینستاگرام بگی آقا فلان دکتر جلوی 100,000 جزام رو گرفته، کسی نمیشناسش، قدشناسی نمیکنه از این پروفسور. بعد عیسی ابن مریمی که 10 نفر جزامی رو شفا داده، چرا 3 میلیارد نفر پیرو بشن؟ این از جهل مردم نبود. مردم به دنبال این بودن که پیغمبر خدا کیست. عیسی مرده زنده کرد و جزامی شفا داد، دیدن صدق میگوید و راست میگوید و صادق است که پیغمبر خداست. دقت کردید این نکته کجاست؟ بنابراین پیغمبر اکرم سراج منیر است و قصه نورانیت پیغمبر مربوط به این دنیا نیست. اما چه کنیم که کسانی که امروز هستند به شدت یازده و مادیگرایند، نمی شود بسیاری اسرار نهان رو بر اونها گفت. کاملا جاهلند و فکر می کنند که چیزی می دانند، و حال این که اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، و این حرف معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو. پرده های جهل جلوی چشم ماست. بشریت در عالمی است که نابغه عالم بشریت در پزشکی و در فلسفه و در علوم، یعنی بو علی سینا که واقعا اوج نبوغ بشری است، میگوید تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانه. فارابی این رو گفته، افلاطون گفته، ارسطو گفته، همه اعتراف کردن که دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، خیلی زحمت کشیدیم در وادی علوم و دانش، اما ره به جایی نبردیم، هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اما پیامبر ما حقیقت این است که فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اولین چیزی که خدا آفریده است نور من بوده است، نه زمینی بود و نه آسمانی و نه کهکشانی، اولین چیزی که خدا آفرید من بودم که نور محض من را آفرید، یعنی از همون اولی که من را آفریدن سراسر علم بودم، ظلمات جهل و تاریکی و ناپاکی در من هیچ راه نداشت، از اول پاکی، عصمت، علم، دانش، نور محض و تابان بودن محض در وجود من بوده. انا و علی من شجر واحده و سایر الناس من شجر شتا، یک نور خداوند خلق کرد، این دو نور، یک نور منشق شد، نیمی شد نور علی ابن ابی طالب و نیمی شد نور من قبل از پیدایش آفرینش. نور ما زمین و آسمان ها را که بعد آفریده شدن تابان می کرد. پس قصه نورانیت پیغمبر اکرم فقط به هدایتگری اون عزیز خدا و حبیب حضرت حق در این دنیا نیست، بسیار بسیار قصه دیرینی است که پیامبر اکرم عالم انوار را طی کرده است، بلکه خودش مرکز انوار است، معدن الانوار است، نور علی نور است، نور الانوار است، نور من النور است، از نور حضرت حق منشق است. الله نور السماوات والارض، به امام هادی عرض می کند که یعنی چی خداوند نور آسمان و زمین است؟ فرمود ای هاد من فی السماوات والارض، خدا هدایتگر هر کسی است که در آسمان و زمین است، نه اینکه نستجیر بالله خدا مثل این نور یک جنبه فیزیکی دارد. سبحانه و تعالی اما یصفون. تا اینجا واضحه. سخن اصلی ما این بود که هر شأنی در پیغمبر اکرم هست در فاطمه زهرا هم به گونه متجلی است. هر منقبتی پیغمبر دارد زهرا هم دارد. هر کمالی در حضرت ختمی مرتبت هست در دخترش فاطمه اطهر هم هست. پیغمبر سراج منیر است، فاطمه زهرا هم زهراست، زهره زهرا. امام صادق علیه السلام می فرماید، از پیغمبرم روایت شده در ذهنم هست، که تمام آفرینش آسمان ها و زمین وقتی خلق شد غرق ظلمت بود. کائنات، تمام کائنات غرق ظلمت بود، نه شمسی بود و نه خورشیدی بود و نه سیاره ستاره دیگری که بدرخشد، همه جا غرق ظلمت بود. خدا تمام کائنات را روشن کرد به نور زهره زهرا سلام الله علیها. همه آفرینش به نور زهرا در ابتدای آفرینش روشن شده است، و از نور فاطمه زهرا خدا ماه و خورشید را خلق کرد. ماه و خورشید به برکت صدیقه کبرا آفریده شدند. در این دنیا هم خطابه حضرت زهرا نورانیت دارد و هدایتگر است. کلمات حضرت زهرا راهگشاست. اگر فاطمه زهرا نبود، ظلمتی بعد از کودتای سقیفه اتفاق افتاد، گرد و غبار فتنه‌ای بسیار امیا و تقیا و غبارآلود فضای دیدگان مسلمانان و امت رو اندود کرد که هیچ راه از چاه تشخیص داده نمی شد. این وسط چه چیز راه گشا شد؟ بیان فاطمه زهرا، خطابه حضرت زهرا، کلام حضرت زهرا، موضع گیری حضرت زهرا راه گشای مسلمانان شد. شیعه گر باقی است از پیکار اوست، ما امروز چرا شیعه ایم؟ چون فاطمه زهرا به ما راه رو نشان داد. اگر حضرت زهرا نورافشانی نمی کردن، درر افشانی نمی کردن، این خطابه را نمی فرمودن، حقانیت امیرالمومنین را نمی فرمودن، ما امروز مشکل مواجه می شدیم. می گفتیم آقا پیغمبر فرموده است من کنت مولا فاز علی مولا، رضالتی که همیشه به خرج دادن. می گفتن خب علی مولا به معنای دوست است. می گفتیم پیغمبر فرموده است که علی منی به منزلت هارون من موسا. می گفتن خیلی خوب پیغمبر فرموده علی خلیفه من است، اما نگفته خلیفه چندم، ما میگیم خلیفه است خلیفه چهارم. بازی در می آوردن، سفسطه در می آوردند و می آورند. اما محکمترین برهان فاطمه زهرا است. پای زهرا که وسط بیاد دیگه حرفی باقی نمیمونه، دیگه حرفی باقی نمیمونه. میگیم بعد از پیغمبر فاطمه زهرا چه کسی رو به عنوان امام قبول داشته؟ میشود کسی را که سیدت و نساء العالمین و معصومه قرآن لعنت کرده است و بر او خشم برده است این جانشین پیغمبر باشه؟ به قول سنایی میگه مربه را باور نمی آید، نمی توانم باور کنم حق زهرا بردن و دین پیغمبر داشتن، که یک کسی حق زهرا را ببرد و مسلمان باشد، یکی زهرا را بزند و مسلمان باشد، یکی خانه زهرا رو با آتش بکشد و مستحق خلافت و جانشینی پیغمبر باشد. لذا فاطمه زهرا هم مانند پیغمبر جاهلیتی را که بر اثر کودتای سقیفه و ظلمتی که بر اثر فتنه سقیفه و خلافتی که مظهر تاریکی و ظلمت بود، فاطمه زهرا نورافشانی کرد، ظلمت او رو نشان داد و راه رو برای رهروان راه هدایت واضح فرمود. تا اینجا واضحه. فاطمه زهرا علاوه بر اینکه کلامشون راه گشاست و راه را از شاه نشون داده، وجودشون هم نورانی است. اگر بخواهیم راجع به نورانیت حضرت زهرا صحبت کنیم خیلی مفصله، یک دهن خواهم به پهنای فلک، که حضرت زهرا از اول پیدایش چه نوری داشته، نطفه او چگونه نورانی بوده، چگونه نطفه او منعقد شده به نور، چگونه وجود حضرت زهرا حتی وجود جسمانیشون نور داشته، حتی تا چادری که به سر می کرده نور افشانی کرده. همه تون شنیدید که امیر المؤمنین چادر فاطمه زهرا رو رفتن به آریه گذاشتن، قرض گرفتن پیش یک یهودی. همه شنیدید پولی قرض گرفتن به اینکه چادر رو به آریه گذاشتن. صبحگاهان که شد اون یهودی با 70 نفر دیگر مسلمان شده. چرا؟ چون شب یهودی این چادر حضرت زهرا رو به خانش که برد، منظره عجیبی دید. مثل این زمان، آخه ببینید این زمان تا پاسی از شب تا 2-3 نصف شب درون خانه های ما همه روشنه، حتی گاهی میخوابیم و چراغ ها روشنه. قدیم که نوری نبوده، این چراغ های عرض میشود فتیله ای بوده و روغنی میریختند و یه فتیله مثل شمع میگذاشتند، فضای منازل همه تاریک. دید سبحان الله تمام خونش روشنه، این نور از کجا میاد؟ آمد دید از همون چادری که آریه براش آورده علی ابن ابی طالب، از چادره داره نور متلألئ میشه و میتراود، شعله های نور از این چادر میاد بیرون. خب این معجزه بیان است. رفقای یهودیش صدا زد، 70 نفر جمع شدن حیران که این چه چادری است، این مگر چیه، این که جنسش ماده است، چرا نور ازش خارج میشه؟ گفتن این چادر دختر این پیامبر اسلامیان است. همه گفتن اشهد ان لا اله الا الله به برکت این چادر. ای خدا لعنتت کنه حرامزاده که چادر زهرا یهودی را مسلمان کرد. تو چادر زهرا را کاری کردی که بیبی به زمین بخوره و خاک آلود بشه. دقت می‌فرمایید صبحگاهان آمدن به امیرالمومنین چادر را آوردن، مسلمان شدند، کرنش کردند، اظهار چاکری و نوکری کردند. گفتن این چه چادری بود که از اون نور می‌تراوید؟ چادر زهرا نور داشته. امام صادق می‌فرماید صورت فاطمه زهرا در روز 3 مرتبه مخصوص امیرالمومنین یک نوری می‌درخشید از صورت زهرا. این نور مخصوص امیرالمومنین بود. بنده در اون قصیده فاطمیه گفتم زهرا نور رویت بر علی نیرو دهد، مرتضی را قوت بازو دهد. در جنگ صفین امیرالمؤمنین 60 سال داشتن، معاصدشون سپید سپید بود و رنگ هم نمی کردن. سنت اهل بیت این است که محاسن سپید رو خضاب کنند. اهل بیت فرمودن محاسنتون رو و موی سرتون رو که سپید شد خضاب کنید و خود را شبیه یهودیان مکنید که موی سر و صورتشون رو سپید میگذارن. بعد خب ائمه ما خضاب میکردن. یک کسی از روات تاریخ و راویان تاریخ میگوید در مسیر کربلا که ابی عبدالله به طرف کوفه و عراق میرفتن، در وسط راه به ایشون رسیدم، اونقدر محاسن امام حسین زیبا بود و مشکی قشنگی بود که آخرش طاقت نیاوردم. گفتم آقا این محاسنتون خیلی زیباست، این رنگ خود محاسنتونه؟ با یه حالت غمزدگی فرمود نه، پیری زود به سراغ ما بنی هاشم میاد. رنگ کردن، خضاب کردن. پدر و مادرم فدای محاسنتو یا ابا عبدالله، السلام علی الشیب خزیب. که اگر در میان راه بر رنگ سیاهی خضاب شد، در نهایت به سه خون خضاب کردن این محاسن را که بماند سه خون چه بود. امیر المومنین محاسنشون رو سپید میگذاشتن و خضاب نمی کردن. عرض می شد خدمتشون که یا امیر المومنین شما خضاب نمی فرمایید. می فرمود خلیلم رسول خدا فرموده است که به زودی محاسن من از خون سرم خضاب خواهد شد. امیرالمومنین در جنگ صفین 60 سالشون بوده. معاویه خوشحال بود، گفت این علی علیه در از قلعه خیبر بکن که نیست. در زمانی که در از قلعه خیبر کنده 25-6 سالش بوده، حالا شده یه پیرمرد 60 ساله. اون رزم‌آوری، اون تهمتنی، اون دلاوری دیگه در علی نیشون پیر شده. این 30 سال هم که خانه نشین بوده. کسی ندید علی ابن ابی طالب 30 سال دست به شمشیر ببره. و این رو در نامه‌ای به امیرالمؤمنین نوشت. امیرالمؤمنین فرمود وای بر معاویه، گمان کرده است من در از قلعه خیبر به قدرت بازوی مادی خود کندم، من در از قلعه خیبر به قدرت لاهوتیه خودم کندم. اون چه قدرتی بوده؟ اون قدرتی بوده که از پرتو نور فاطمه زهرا امیرالمؤمنین نور میگرفت، قدرت میگرفت. فرمود سه مرتبه صبح و ظهر و شب چهره زهرا برای امیرالمؤمنین یک نورافشانی میکرد. کیا دلشون برای مشهد امام رضا تنگ شده؟ امام رضای ما سلام الله علیه فرمود اول ماه رمضان که میشد، مردم میآمدند تا هلال ماه رمضان رو استهلال کنند و ببینن این عین حدیث امام رضاست. مادر ما زهرا از خانه که بیرون میآمدند به آسمان نگاه میکردند، ماه محو میشد. از پرتو نور صورت مادرم زهرا کسی نمیتوانست ماه رو ببیند. از نور تو ماه محو گردد، زهرا گم گشته ز پرتو تو ناهید. حدیث امام بزرگ. خب الان که ما اینا رو بگیم میگن خب این آخوندها روز خونها رفتن روی مردم، ببین مثلا روی منبرها چی میگن، مردم ساده مثلا باور میکنن. این مثلا شیعه ها و شیعه صفویان نمیدونم بافت. نه آقا ما نمیگیم. این مدرک از کتب عامه، از کتب سنی 5-6 مدرک دارد که سنیان از عایشه‌ای که با زهرای مرضیه کینه ورزی داشته، محبت نداشته بلکه خصومت داشته. عایشه نقل کرده است، عایشه نقل کرده است که کنا نخیت و نغزل و ننزم الابره فی زوء وجه فاطمه. ما در شبهای ظلمانی غیر مهتابی خیاطی می کردیم، پارچه می دوختیم، سوزن نخ می کردیم در پرتو نوری که از صورت زهرا متلألئ می شد. خدا لعنت کند اون کسی را که چهره مهتابی زهرا رو کاری کرد که خسوف بشود. به قول اون شاعر قصه کوتاه کنم، ماه گرفت، خصم بر همسر من راه گرفت. قصه کوتاه کنم، ماه گرفت. مرحوم آقای رحمانی همدانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفى روایت نقل کرده است، نه قصه و داستان، که یک صبحگاهانی مردم مدینه برخواستن نماز صبح بخوانند، دیدن در و دیوار شهر مدینه روشنه، توی خونه هاشون روی دیوارها نور میتابد، نور سفید، یا لالعجب وحشتشون بود که این نور از کجاست. سراسیمه دویدن به مسجد برای نماز، عرض کردن یا رسول الله در و دیوار درون خانه ما روشن شده، توی کوچه ها روشنه، این چه نوریست؟ نور سپیدیست. پیامبر فرمود هر خبری هست در خانه زهراست. برید در خانه زهرای من تا من بیام. همه به احترام و ادب در خانه زهرا بیستید تا من بیام ببینم چه خبره. مردم را عمدن فرستاد در خانه زهرا. تمام جمعیت مهاجر و انصار آمدند پشت در خانه زهرا، به احترام ایستادند تا رسول خدا تشریف بیارند. رسول خدا آمدند، میدانند درون خانه کیست؟ دختر پیغمبر. دختر پیغمبر با پدر که محرمه باید در رو باز کنند برن تو. ایستاد بر در خانه، هی صدا زد، اجازه گرفت. بر در آن خانه که حتی رسول خوانده بر درگاه او اذن دخول. صدای بیبی بلند شد که بابا وارد بشید. پیغمبر وارد منزل شدند، بیرون آمدند، فرمود نگفتم هر خبری از در خانه زهراست؟ دخترم در حین نماز صبح بوده است، این نور سپیدی که همه خانه هاتون رو روشن کرد از صورت زهرای من متجلی شده بود. ظهر شد، مردم دیدن نور زرد شد، با تمام شهر روشن. دو مرتبه آمدن، آخه نوری که بتونه روز روشن کنه یه نور مضاعفی است. یعنی شما چراغ قوه رو توی روز روشن کنید که چیز روشن نمی کنه. برای این فیلم آقای مجیدی که از زندگی پیامبر ساخته، بعد یک قطعه سر ضبط رفته بودن، پروژکتورهایی رو از خارج از کشور آورده بودن در همین شهرکی که مکه بین قم و تهران ساختن، پروژکتورهای عظیمی بود، هر کدوم دو برابر این تابلو، تابلوهای بسیار بزرگ، چند میلیارد قیمت این تجهیزات بود که در روز که روشن میشد در روز نور میانداخت، زیرا آفتاب ظهر این پروژکتور نور ایجاد میکرد، فضا رو منورتر و به نورهای خاص روشن میکرد. یه چیز عجیب و غریب. ظهر میبینن همه جا روشنه، میبینن با این که همه جا روشنه، در و دیوار مدینه، خانه ها و درون خانه ها با یک نور زردی متلألع شده، روشن شده، منور شده. باز آمدن یا رسول الله، فرمود باز هم هر خبری هست در خانه زهراست، برید پشت در خانه زهرا. تکرار شد، آمدن، فرمود دخترم در حین نماز ظهر است. غروب که شد نور سرخ شد، غروب شد نور سرخ شد. آمدن عرض کردن یا رسول الله. پیامبر فرمود دخترم از این که یک روز دیگر را به بندگی خدا سر کرده است، گونه اش به چای زهرا، گونه اش از شدت خوشحالی که یه روز دیگه بندگی خدا را کردم، از شدت خوشحالی گل انداخته، سرخ شده. نوری که از چهره زهرا داره خارج میشه نور سرخ فامه. نام زهرا حیات بخش دل است، ماه از نور فاطمه خجل است. یه نکته‌ای میگویم، بشنو بر گوش ببند. در جامعه آخرالزمانی گناه زیاده، حتی در جامعه آخرالزمان اگر انسان گناه هم نکنه، فضای جامعه چون گناه آلوده، دل تیره میشه، دل قساوت پیدا میکنه، انسان تیرگی در دل خودش میبینه. درسته؟ هر وقت که احساس تیرگی کرد دلتون، زیاد بگید یا زهرا. نام زهرا حیات بخش دل است. جز علی و فاطمه نامی مگو، جز علی و فاطمه ذکری مگو، اسم اعظم راز یا زهرا بجو. تا میبینید دلتون تیره شده، دلتون گرفته، پشت سر هم بگید یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. بگویید اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. ببینید، ببینید، تجربه کنید، ببینید دلتون چقدر منور میشه. زهرا زهره تابان است، زهرا نور محض است. در دلی که محبت زهرا باشه اون دل منور است. هرچی یاد زهرا بکنید نور است، نور آفرین است، روشنی بخش است. خانه ای که اسم زهرا بیاد روشن میشه. بسیاری از خانه ها به ما میگن آقا ما گرفتاریم، مثلا برای دخترمون خواستگار نمیاد، یا مثلا در خونمون نکبت میبینیم. همین پریشب یه خانمی برای من اسمس زده بود که پیامک داده بود که شما رو به حضرت زهرا بدادم برسید، احساس میکنم شیطان اصلا در خونه ما هست، مرتب بین من و شوهرم بدون دلیل همینجوری بی خودی خدا درگیری ایجاد میشه، کارمون داره به طلاق میکشه. چی کار کنیم؟ اگر میخواهید نکبت از خانه برود، تاریکی، کدورت، نقاوت، حتی مریضی، میدانید یکی از علت ها این که هممون گرفتار دکتر و بیمارستان و بدبختی هستیم، همش این که بچه خوب میشه اون که گرفتار میشه، مادر پدر چیه؟ در روایات ما هست در خانه ای که ساز و آواز باشد، یعنی موسیقی باشد، مریضی از اون خانه جدا نمیشود. به عنوان موزیک متن فیلم، به عنوان موزیک فلان، موزیک برای امام رضا، برای اهل بیت آمدن با ساز و آواز میزنن. فرمود در خانه ای که ساز و آواز و غنا باشد، آواز خانی باشد، مریضی از اهل اون خانه جدا نمیشود. برای از بین بردن نکبت گناه ها، معصیت ها، موسیقی ها، غیبت ها و مسائل مختلف چه کنیم؟ در خانه خودتون خانم ها، آقایان، هفته یک بار حدیث کسا بخوانید. لازم نیست آقای مثلا عزیزمون حاج ملا علی بیان، آقای ملا باسم بیاد، آقای کی بیاد، نه، خودتون بنشینید دور هم از روی مفاتیح، خودتو زن و بچت، فوق شوهرت، مادرت، برادرت، یه جمع خانوادگی حدیث کسا بخوانید. بالاترین چیزهاست، یکی از بالاترین اذکار همین حدیث کسا. یه آقایی که نسبت به حدیث کسا کم ارادتی داشت و عرض کنم خدمت شما، ایشون به مشکلی دچار شده بود، زنگ زده بود به مرحوم آقای بهجت. حالا کی؟ کسی که مثلا با حدیث کسا یه مقداری همچین به فهمی نفهمی بازی کرد. به مرحوم آقای بهجت گفته بود که آقا من همچین مشکلی دارم و برای رفع مشکلم چه کنم. آقای بهجت فرموده بودن حدیث کسا بخوانید. حدیث کسا بخواهید. در انتهای حدیث کسا میبینید پیامبر اکرم قسم میخورن خطاب به امیر المومنین که هیچ طالب حاجتی نیست و هیچ کسی نیست که به غمی یا همی گرفتار شده باشد و این حدیث خونده بشود در اون جمع، مگر اینکه ملائکه نازل میشوند و کشف الله عن همه و قضی الله حاجته. تجربه کنید. باید خانه های ما که گاهی به معصیت، به غیبت، به هر چیزی نکبت میگیره، تیره میشه، باید روشن بشه. خانه های دلمون هم همین جوره. لذا اگر انسان احساس میکنه دلم خدا یا عمر بر من گذشته، طال علیهم الامد فقست قلوبهم، عمرم طولانی شده، زنگار معصیت و غفلت بر دلم انقدر نشسته که دیگه دلم با صفا نیست مثل جوانی، دلم تابان نیست، اون حال و صفا و گریه ها و عشق ها رفته، چه باید بکنید؟ راهش توسل به زهرا است. خواهی اگر ز دردها چاره کنی دوا کنی، خواهی اگر ز کار دل عقده بسته وا کنی، خواهی اگر به دست او حاجت خود روا کنی، بر در دختر نبی حلقه بزن هزار بار، هزار بار بگو یا مولاتی یا فاطمه عقیسینی، نماز استغاثه به حضرت زهرا بخوان. پس همچنانی که پیغمبر سراج منیر است، فاطمه زهرا هم منیره قرآن است، زهرا است و زهره است و تابان است و نور او روشن میکند دلها را و دین را و جامعه مسلمین را و آسمان ها و زمین را. ناخودآگاه کلمه ای بر زبانم جاری شد، همون ذکر مصیبت من باشه که بله محاسن سید و شهدا مرحوم شیخ جعفر شوشتری میفرماید به سه خون خضاب شد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا فاطمه یه از چرا گریز به کربلا میزنی؟ چرا نزنم؟ هر کسی از دنیا میخواد بره، مریضه، جوانه، به بستگان خودش میگه حالا تقدیر این بوده، شما صبر کنید، خیر من شاید این بوده. تسلیت میده به پدرش، به مادرش، به هر کسی. و هر کسی ما دیدیم زن جوان از دنیا رفته، به شوهرش میگفته که صبر کن، خودتون اذیت نکنید، راضی باشید به قضای الهی. درسته؟ ولی بچه های فاطمه، مادر شما شب آخر به امیر المومنین نفرمود یا علی گریه نکن، فرمود وابکنی یا خلیل فؤادی، گریه کن بر من ای خلیل دل من علی جان، وابکنی یا خلیل فؤادی، وابکنی فهذا یوم الفراقی، وقت جدایی من و تو رسیده علی جان، نه فقط بر من گریه کن، وابکنی وابکل الیتاما، هم بر من گریه کن، هم بر این چهار بچه یکد و نیمگد من که دارن یتیم میشه. وابکنی وابکل الیتاما ولا تنس الشهید بالطف العراقی، علی کشته کربلای منو فراموش نکنی. سفارش خاص کرد برای حسین. پس ربط داره فاطمیه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگوید السلام علی الشیب الخضیب، محاسن حسین ابن علی به سه خون خضاب شد. کدام خون؟ میگه یک خون وقتی سرش را از فرق شکافته ی علی اکبر برداشت، دیدن محاسن بابا از خون فرق پسر خضاب شد. وا حسین آه، وا غریباه، وا شهیداه، وا اماماه. خزام دوم میگه تیر به گلوی علی اصغر که چشه از خون باشید به صورت ابی عبدالله. خزام سوم وقتی تیر را ابی عبدالله از قلبش بیرون کشید، خوارزمی سنی میگوید هر دو دست خودش رو پر پر خون کرد، تمام صورت و محاسنش رو خودش به دست خودش با خون خزام کرد، گفت خدایا میخواهم جدم رسول خدا را ملاقات کنم به این چهره خونین، بگم یا رسول الله عمر و ابوبکر من رو به این روز نشوند. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدایا به تعداد فضائل امیر المؤمنین قاتل فاطمه زهرا اول و دوم و کودتاشیان سقیفه را لعنت بفرما. به مظلومیت صدیقه کبرا، به شیب الخضیب فرج امام عصر ما را برسان. پدر و مادر ما را به حق ابوا هذه الامه امشب ببخش و بیامرز. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنیم.